این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
متهم حمله تروریستی به بمبئی در هند به مرگ محکوم شد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت ایران اجازه نظارت لازم بر تسلیحات نطنز را نمی دهد. عربستان سعودی می گوید موضوع کشف شبکه جاسوسی برای ایران در کویت در دست بررسی است. ساعت 19 امروز 16 اردیبهشت ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 6 ماه مه سال 2010 میلادی است. صدای ما را از رادیو فردا از پراگ پایتخت جمهوری چک می شنوید. به مجله شبانگاهی به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله، در کنار دیگر همکارم مهداد قاسمفر که با دستی پر از خبر در استودیوست. اجازه بدید در آغاز مجله شامگاهی رادیو فردا تازه ترین خبرها را به رسم معمول بشنویم.
سپاسگزارم الهه. عصر بخیر. دادگاهی در هند محمد اجمل کساب متهم حملات تروریستی 2 سال پیش به بمبئی را به اعدام با چوبه دار محکوم کرد. او تنها فردی است که از گروه حمله کننده زنده مانده است. قاضی دادگاه جرائم متهم را قتل، جنگ با دولت هند، توطئه و اقدام به عملیات تروریستی اعلام کرد. در حملات تروریستی به اماکن عمومی شهر بمبئی دست کم 166 نفر کشته شدند. هند گروه لشکر طیبه در پاکستان را مسئول آن حملات می‌داند. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران 3 ماه است که اجازه نظارت لازم بر روند غنی‌سازی 20% اورانیوم در نطنز را نداده است. آقای آمانو به روزنامه واشنگتن پست گفته است که اگرچه بازرسان آژانس بر روند غنی‌سازی نظارت دارند، اما به بازرسان اجازه داده نمی‌شود با روزآمد کردن ابزار و تدابیر نظارتی خود از عدم انحراف این اورانیوم برای استفاده در اهداف غیر نظامی اطمینان حاصل کنند. مدیر کل آژانس خواستار فشار هماهنگ بین‌المللی برای مجبور کردن ایران به همکاری کامل با آژانس و پاسخ به پرسش‌های موجود شده است. ایران اخیراً گفته بود که با آژانس بر سر نظارت بر روند غنی‌سازی 20% اورانیوم به توافق رسیده است. وزیر کشور عربستان سعودی نایف بن عبدالعزیز میگوید سازمان‌های اطلاعاتی شورای همکاری خلیج فارس موضوع کشف شبکه جاسوسی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کویت را در دست بررسی دارند. او در حاشیه نشست وزیران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در ریاض گزارش‌های مبنی بر نفوذ شبکه‌های جاسوسی جمهوری اسلامی در سازمان‌های اطلاعاتی این کشورها را مطلقاً نادرست خواند. یکی از نمایندگان سنی مجلس کویت روز سه‌شنبه گفته بود که یک شبکه جاسوسی برای جمهوری اسلامی در این کشور کشف شده است. وزیر کشور کویت در نشست ریاض خواستار بازنگری در همکاری‌های امنیتی کشورهای عضو شد. صدها نفر در کابل برای دومین بار امروز در مقابل سفارت ایران تجمع کردند و با دادن شعارهایی به آنچه که بدرفتاری جمهوری اسلامی با پناهندگان و آوارگان افغان می‌خوانند اعتراض کردند. تظاهرکنندگان خواستار توقف اعدام پناهجویان افغان در ایران بودند. در تجمع امروز شماری زن نیز حضور داشتند. به گزارش خبرگزاری‌ها کیم یونگ ایل رهبر کره شمالی پس از مذاکره با هو جینتائو رئیس جمهوری چین پکن را ترک کرد. رهبر کره شمالی روز دوشنبه به طور مرموزی وارد پکن شده بود. گزارش ها کیست که کیم یونگ ایل در گفتگو با مقام‌های چین آمادگی خود را برای از سرگیری مذاکرات 6 جانبه هسته‌ای اعلام کرده است. بیشتر گزارش شده بود که چین می‌کوشد رهبر کره شمالی را قانع کند تا در مقابل دریافت کمک‌های اقتصادی به این مذاکرات بازگردد. لایحه صرفه‌جویی اقتصادی دولت یونان امروز در پارلمان این کشور به رأی گذاشته می‌شود. وزیر مالی یونان در جلسه امروز پارلمان گفت که دریافت بسته کمک مالی اضطراری از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول برای پیشگیری از ورشکستگی کشور لازم است. از سوی دیگر اتحادیه‌های صنفی برای 3 روز از اعضای خود خواستند در اعتراض به این برنامه به خیابان‌ها بیایند.
با سپاس از مهرداد قاسمفر که تازه‌ترین خبرها را به آگاهی من رساند و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری کرده‌ایم. کتاب‌های آیت الله بهشتی به نمایشگاه کتاب تهران راه نیافتند. چرا ناشر آثار آیت الله بهشتی از شرکت در نمایشگاه محروم شد؟ دیدگاه یک نویسنده و منتقد ادبی را جویا شده ایم.
مبانی فکری و سیاسی آیت الله بهشتی تا حدود زیادی با مبانی سیاسی و فکری آقای موسوی نزدیک هست و در تقابل قرار داره با مبانی فکری و سیاسی جناب اصولگرای.
رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار اجرای تحولی بنیادین در آموزش و پرورش ایران شده است و وزیر آموزش و پرورش میگوید پس از طی مراحل قانونی این به مرحله اجرا در خواهد آمد. با یک جامعه شناس سیاسی و استاد دانشگاه در این باره گفتگو کردیم.
این سیاست هایی بوده که با شکست مواجه شده و نتیجه شما در همین واقعیت میدید که نیروی اصلی معترض در ایران رو همین جوانانی تشکیل میدن که پس از انقلاب در ایران به دنیا آمدن.
پس از جنجال های سیاسی بسیار، بالاخره دولت کویت دادن پوشش خبری به مسئله کشف هسته جاسوسی به نفع ایران در کویت را ممنوع اعلام کرد. و برنامه پرمشتری و پرطرفدار نگاه تازه، همه اینها و بسیار بیش از این در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. به گزارش خبرگزاری های ایران، نشر بقعه که انتشار آثار آیت الله محمد بهشتی اولین مقام بلندپایه قضایی بعد از انقلاب را بر عهده دارد، از حضور در نمایشگاه کتاب تهران محروم شده است. اقدامی که در نوع خود بی سابقه به شمار می رود. همکارم مانیا منصور نگاهی دارد به آخرین تحولات در 23 نمایشگاه کتاب تهران.
هر سال که نوبت به نمایشگاه کتاب تهران در اواسط بهار میرسد، منتقدین از اعمال سانسور ممیزی در ارائه کتاب‌ها در این نمایشگاه سخن میگویند و از عملکرد مسئولین فرهنگ و ارشاد اسلامی انتقاد میکنند. اما شاید کمتر کسی پیش از این تصور میکرد که روزی کتاب‌های آیت الله محمد بهشتی از یاران نزدیک آیت الله خمینی و نخستین رئیس دیوان عالی کشور بعد از انقلاب اجازه ارائه و فروش در نمایشگاه کتاب را نیابد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، در روز چهارشنبه 15 اردیبهشت و به نقل از یکی از مسئولین دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله بهشتی، با اینکه این انتشاراتی که نشر بقعه نام دارد به مانند هر سال برای غرفه خود مبلغ مورد نظر را پرداخته، اما بعد از مراجعه به نمایشگاه برای چیدن کتابها متوجه شده که غرفه به انتشاراتی دیگری واگذار شده و کلا نشر بقعه از حضور در 23 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران محروم شده است. نشر بقعه در نظر داشته کتابی را به عنوان مواضع تفصیلی حزب جمهوری اسلامی که شامل نظرات آیت الله بهشتی در مورد حزب جمهوری اسلامی و اعضای آن بوده در نمایشگاه امسال عرضه کند. فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان، در گفتگو با رادیو فردا دلیل چنین اقدامی را مشکل جمهوری اسلامی با پسر آیت الله بهشتی و همچنین تفاوت دیدگاه‌های او با سیاست‌های فعلی حاکم بر ایران می‌داند.
متاسفانه به روال بسیار از خبرهایی که در ایران منتشر میشه، جزئیات و اطلاعات دقیق در این مورد منتشر نشده و مسئولان وزارت ارشاد از جمله آقای پرویز هم فقط یک جمله کلی گفتند که دلیل به اصطلاح جریمه ناشران متخلف هست، اما نگفتند که این انتشاراتی چه تخلفی کرده دقیقاً. اما میشه حد زد و تقریباً تا حدودی هم روشن هست که انتشارات بوق انتشار آثار آیت الله محمد بهشتی رو بر عهده داره و پسر آقای بهشتی، آقای علیرضا بهشتی، خب مشاور اصلی آقای موسوی هست و زندان بود و آزاد شد و به اصطلاح از کسانی است که از نظر جناح اصولگرا فرد نامطلوبی تلقی میشه. و از طرف دیگه اون بستا کتابایی که این نشر بوق اعلام کرد که می‌خواسته بین ماشکا بگذاره، از جمله کتابی که در مورد جمهوری اسلامی هست که آقای بهشتی بزرگ عرض می‌کنم یا از بنیانگذارانش بود، طبیعتاً مبانی فکری و سیاسی آیت الله بهشتی تا حدود زیادی با مبانی سیاسی و فکری آقای موسوی نزدیک هست و در تقابل قرار داره با مبانی فکری و سیاسی جناح اصولگرا که الان دست بالا رو داره وزارت ارشاد رو هم در انحصار خودش داره. من فکر می‌کنم مسئولین وزارت ارشاد از اینم حراس دارن که به هر حال وقتی که آثار بهشتی باشه و خواننده‌ها اونجا بیان و بعد اون غرفه تبدیل بشه به یک محلی برای بحث و گفتگو و انتقاد از بستا جناح اصولگرای حاکم و وضعیت انتخابات غیره.
حزب جمهوری اسلامی در سال 1357 بعد از پیروزی انقلاب بنیانگذاری شد و در سال 1366 به دستور آیت الله خمینی منحل شد. ده ها تن از اعضای حزب جمهوری اسلامی از جمله دبیرکل حزب آیت الله بهشتی در انفجار روز 7 تیر ماه سال 1360 کشته شدند. میرحسین موسوی، اکبر هاشمی رفسنجانی، عبدالله جاسپی، محمد جواد باهنر و آیت الله علی خامنه ای از دیگر اعضای این حزب بودند. به نوشته اینلا، انتشاراتی که کتابی از عبدالکریم سروش نیز داشته باشد در نمایشگاه به چشم نمی‌خورد. به نظر می‌رسد اعمال محدودیت و حذف گروهی از ناشران و کتاب‌هایشان مخصوصاً در حوزه ادبیات و هنر در نمایشگاه کتاب که در سال‌های گذشته به صورت غیر علنی نمود داشت، در نمایشگاه امسال حالتی علنی پیدا کرده است. محسن پرویز، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز سه‌شنبه در نشست خبری نمایشگاه 23 از محرومیت تعدادی از ناشران ایرانی خبر داد و دلیل آن را جریمه ناشران متخلف برشمرد. آقای پرویز در بخش دیگری از صحبت‌های خود به حضور نهادهای انتظامی و امنیتی در نمایشگاه کتاب اشاره کرد و مسئولیت تامین امنیت نمایشگاه را بر عهده آنان دانست و اضافه کرد تمام فضای نمایشگاه زیر پوشش دوربین‌های مداربسته است و کوچکترین حرکتی زیر نظر مامورین امنیتی خواهد بود. 23 نمایشگاه کتاب در حالی برگزار می‌شود که فعالیت گروهی از ناشران خصوصاً در حوزه‌های ادبیات به پایین‌ترین حد خود رسیده. کتاب‌های بسیاری در انتظار مجوز در وزارت ارشاد خاک می‌خورند و بسیاری از کتاب‌ها یا با اصلاحیه‌های بلند بالا روبرو می‌شوند و یا اصلاً نمی‌توانند از سد مجوز عبور کنند. فرج سرکویی نمایشگاه کتاب امسال را چنین ارزیابی می‌کند.
اولا که این نمایشگاه کتاب امسال که در مصلا برگزار میشه و من در این مقاله هم گفتم که این بیشتر مجلس ترحیم کتاب هست و اتفاقا مصلا محل مناسبی هست برای مجلس ترحیم، این با تحریم اکثر ناشران فعال ایران روبرو شده، یعنی ناشران فعال بخش خصوصی ایران در این نمایشگاه شرکت نکردند. دوما این نمایشگاه خودشون اعلام کردن که با دوربین‌های مداربسته کنترل می‌کنند. نمایشگاه یعنی یک محلی که نویسندگان و خلاقان و فعالان آثار فرهنگی بیان با مخاطبان خودشون آزادانه گفتگو بکنن، جلسات شعرخوانی باشه، داستانخوانی باشه، جلسات بحث و گفتگو باشه، نقد و بررسی باشه، یک فضای زنده فرهنگی باشه که بدون آزادی ممکن نیست. این نمایشگاه اصلا نمایشگاه کتاب نیست، در واقع یک مراسم دولتی هست که فرصتی است که مقامات دولتی برن و سخنرانی بکنن و خدمات فرضی دولت رو به فرهنگ که در واقع چیزی جز قهرمان فرهنگ نیست بگن.
به هر تقدیر با تمامی تلاطمی که نمایشگاه کتاب تهران در حیات چند ساله خود تجربه کرده، اما شاید شگفتی امسال یکی از نادرترین موارد ثبت شده در تاریخ این اتفاق فرهنگی باشد. عدم اجازه حضور نه این بار برای منتقدین، بلکه برای کسی که در و دیوار شهرها هنوز با تصویرش فرش شدند و اگرچه فرزندش به دلایل سیاسی طعم بازداشت را چشید، اما باور عمومی همچنان او را جزو نمادهای اصلی جمهوری اسلامی می داند و یا شاید می دانست.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه خواستار اجرای برنامه تحول بنیادین در آموزش و پرورش ایران شد. همزمان حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش از آماده شدن طرح تحول بنیادین در آموزش و پرورش با عنوان سند ملی خبر داد و گفت پس از طی شدن مراحل قانونی این سند ملی تحول بنیادین آغاز خواهد شد. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
در بیش از 3 دهه‌ای که از پیروزی انقلاب بهمن 57 می‌گذرد، رهبران و مقام‌های جمهوری اسلامی بارها بر لزوم اسلامی شدن نظام آموزشی ایران تأکید کردند. در همین ارتباط کتب درسی مدارس بارها تغییر کردند و دروس دانشگاهی نیز پس از انقلاب فرهنگی سال 1359 با دگرگونی‌های کیفی مواجه شدند. این تغییرات و دگرگونی‌ها همراه با اخراج شمار بسیار زیادی از معلمان مدارس و استادان دانشگاه بود، موضوعی که به گفته منتقدان و مخالفان به تنزل کیفیت نظام آموزشی ایران انجامید. با این همه در ماه‌های گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دوباره بر لزوم تحول مدارس و دانشگاه‌ها و اسلامی شدن آنها تاکید کردند. یکی از مواردی که میتوان در ارتباط با تحول بنیادین نظام آموزشی مثال آورد، منشوری است که شورای عالی انقلاب فرهنگی از سخنان آیت الله خامنه ای از سال 1381 تا کنون تهیه کرده است. بر اساس این منشور، آیت الله خامنه ای در شهریور سال 1361 در زمانی که رئیس جمهور بود، خواستار آن شد که عناصر والا و کارآمد تحویل جامعه اسلامی داده شود. آیت الله خامنه ای همچنین در دی ماه سال 1370 بر لزوم توجه به اعتقاد اسلامی و عمل اسلامی در دانش آموزان تاکید کرد و گفت در مدارس همت باید بر این باشد که بچه‌های ما از لحاظ دینی هم در قلمرو اعتقاد، هم در قلمرو تربیت و اخلاق و هم در قلمرو تعبد علمی انسان‌های مسلمان بار بیایند. رهبر جمهوری اسلامی در مرداد سال 1386 نیز گفت ما می‌خواهیم آن کسی که از آموزش و پرورش خارج می‌شود انسانی باشد با برجستگی‌های اخلاقی، برجستگی‌های فکری و مغزی و با تدین. پایان نقل قول. اما آیا برنامه‌هایی که برای اسلامی شدن نظام آموزشی ایران تاکنون به اجرا درآمده موفقیت‌آمیز بودند؟ در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به این پرسش پاسخ مثبت می‌دهند، اما آزاده یکیان، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه پاریس، نظر دیگری دارد.
همین سیاست ها به نوع دیگری در همون 7-8 ساله اوایل انقلاب در مدارس اجرا شد و بعضا ادامه هم پیدا کرد ولی نتیجه نداد. بعد هم دیدیم که کودکان یا جوانان که به مدرسه میرن تأثیر اصلی رو خانواده روی اینها میذاره نه مدرسه، و این سیاست هایی بوده که با شکست مواجه شده و نتیجه شو هم شما در همین واقعیت میبینید که نیروی اصلی معترض در ایران رو همین جوانانی تشکیل میدن که پس از انقلاب در ایران به دنیا آمدن یا در اون کشور بزرگ شدن، یعنی با همین تبلیغات و با همین ایدئولوژی کردن اسلام بزرگ شدن، ولی دقیقاً نتیجه عکس آن چرا داره که دولت مداران ایران می‌خواستن.
سعید پیوندی، استاد آموزش و پرورش در دانشگاه پاریس، از زاویه دیگری به این موضوع می‌پردازد.
اگر ما به 30 سال نگاه بکنیم و همه اتفاقاتی افتاده، میتونیم بگیم که این نظام نتونسته در این زمینه موفقیت چندانی داشته باشه، با اینکه خب این آموزش از نظر کمی خیلی رشد کرده، ولی اون چیزی که اونها اسمش خودکفایی علمی و فرهنگی می‌ذارن، یعنی تبدیل شدن ایران به یک کشوری که مطرح باشه به طور واقعی در زمینه علمی و فرهنگی در سطح دنیا، واقعا به همچین جایی نرسیدیم. با وجود اینکه اینجا اونجا یه سری موفقیت در دانشگاه‌ها در رشته‌های تحقیقی معینی داشتیم، ولی به هیچ وجه این اونی نیست که در واقع به ما قول داده شده بود. وقتی آیت الله خمینی اولین شورای انقلاب فرهنگی را به حضور پذیرفته بود، به اونا قول داده بود که شما برید نظام آموزشی را اسلامی بکنید و خواهید دید که خیلی سریع هم جوانای ما مسلمون میشن، هم فرهنگ غربی از اینجا رخت بر میبنده و همینی که ما از نظر اقتصادی، علمی و فرهنگی بی نیاز میشیم. هیچ کدوم از اینا در واقع عملی نشده، به خصوص در رشته های علمی که در حوزه های علمی که کار اصلی نظام آموزشی است. با وجود پیشرفت هایی که حاصل شده، من فکر میکنم ما خیلی دور هستیم از اون چی که وعدش داده میشد و در واقع هدف اسلامی کردن قلمداد میشد.
در این میان علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز پنجشنبه با حمایت از طرح تحول بنیادین در آموزش و پرورش، آن را زیربنای تحولات در ایران توصیف کرد.
باید این پایه تمدنی رو بسازیم. ما باید حتما از یه فرهنگ توسعه درست استفاده کنیم. این فرهنگی که باید هم موضوع دموکراسی دینی یا مردم سالاری دینی رو نهادینه کنه در جامعه، هم آموزش های لازم برای توسعه کشور رو تدارک ببینه.
در این حال حمید رضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش، با اشاره به آماده شدن طرح تحول بنیادین به عنوان سند ملی گفته است از سال تحصیلی 89-90 10,000 دارالقرآن و کانون قرآنی در مدارس سراسر ایران افتتاح می شود که به گفته او 3,000 دارالقرآن مربوط به شهر تهران خواهد بود.
خب عزیزان شنونده، نوبتی هم باشه نوبت شماست. در مورد مسائل مختلف روز چه فکر می کنید؟
آقای احمدی نژاد، خجالت نمیکشی؟ 5-6 دفعه میای توی UN و رؤسای دولت‌های دیگه مجلس رو ترک میکنن، خجالت نمیکشی؟ هیچ کس تو رو به رسمیت نمیشناسه، نه مردم ایران تو رو به رسمیت میشناسن و نه اون افرادی که واقعا مسئول دنیا هستن.
می آقای احمدی نژاد چه خدمتی بی ملت کرده؟ خودکشی جوانا، پاشیدن خانواده ها، آخه چه خدمتی کرده اینقدر میگه من خدمت به این ملت کردم؟ یه عده از این پاسدارا جمع شدن دارو برای شکم اونا را سیر میکنه، میگه من به این ملت میرسم.
بخواستم بگم آقای احمدی‌نژاد چه مشکلی داره با شما که اینقدر میگی آقای احمدی‌نژاد آقای احمدی‌نژاد؟ از آقای احمدی‌نژاد کی بهتر، کی عزیزتر؟ از رهبرمون همین دو. ایران اسلامی واقعا هم ایرانه، واقعا اونایی که حسودیش میگه واقعا حسودیش میگه به خاطر اینکه ایران پیشرفت میکنه از هر نوع، بخصوص اطلاعاتی ایران تو جهان حرف اول رو میزنه.
من یک از مهاجرین افغان هستم، در ایران زندگی میکنیم و خیلی مشکل داریم. پول میگیرن از ما، کارت میدن ولی کار کردن نمیذارن ما را. دیگه موقعی که یک مشکل داریم مراجعه میکنیم به اتباع خارجیشان، خانم ها را کتک میزنن، بچه های کوچیک کتک میزنن. اینقدر به حرمتی و چیز تو ایران، از شما خواهش میکنیم که صدای ما را به گوش سازمان ملل برسانید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
کشف یک شبکه جاسوسی به نفع ایران در کویت و بازداشت عده‌ای در این رابطه به بگو مگوهای سیاسی و جنجالهای رسانه‌ای انجامیده است. تا بدانجا که امروز دولت کویت به کلی هر گونه پوشش خبری رویداد را، این رویداد را در کلیه رسانه‌های کشور ممنوع اعلام کرد. بیشتر بشنویم از سام هدا.
دولت کویت روز پنجشنبه چاپ هر گونه خبر درباره کشف هسته جاسوسان در آن کشور را ممنوع اعلام کرد. به گزارش روزنامه کویت تایمز، این فرمان از سوی دادستانی کویت و پس از بازجویی از 2 تن از متهمان این پرونده صادر شده است. ماجرای هسته جاسوسی روز شنبه گذشته در روزنامه کویتی القبس انتشار یافت و بر اساس آن ماموران امنیتی کویت حداقل 7 نفر را به اتهام جمع‌آوری اطلاعات برای سپاه پاسداران ایران بازداشت کردند. سفارت ایران در کویت و سخنگوی سپاه پاسداران در واکنش به این خبر آن را بی اساس خواندند. دولت کویت پس از 2 روز سکوت در روز دوشنبه یک مصاحبه مطبوعاتی ترتیب داد و سخنگوی دولت محمد البصیری به رسانه‌ها گفت موضوع هسته جاسوسی در دست بررسی است و چند نفر در این رابطه بازداشت شدند. او در کنفرانس مطبوعاتی خود هیچ اشاره‌ای به ایران نکرد. در طی روزهای گذشته بحث‌های زیادی در مجلس کویت پیرامون این موضوع در گرفته و نمایندگان مجلس انگشت اتهامات را به سوی یکدیگر نشانه گرفتند. بعضی از نمایندگان مجلس کویت از روش دولت این کشور در رسیدگی به این ماجرا انتقاد می‌کنند و خواستار شفافیت و توضیح کامل دولت درباره این رویداد هستند. به نوشته تحلیلگر روزنامه الشرق الاوسط هدا الحسینی، دولت کویت به شدت نگران است که پوشش خبری گسترده کشف هسته جاسوسی به انسجام ملی این کشور صدمه بزند و به درگیری و تصفیه حساب‌های جناحی بین شیعیان و سنیان این کشور منجر شود. دادستانی کویت اعلام کرده 2 نفری که مورد بازجویی اولیه قرار گرفتند از بدونها یا اعراب بدون تابعیت هستند. به گفته منابع کویتی هر دوی آنها هر گونه ارتباط خود با هسته جاسوسی و یا سپاه پاسداران ایران را تکذیب کردند. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
گروه موسیقی باربد به سرپرستی مریم آخوندی پس از مدتی وقفه در گشت‌های هنریش به تازگی کنسرت‌های بهاری خود را در اروپا آغاز کرده است. این گروه موسیقی سال هاست در آلمان شکل گرفته و بحث محوری اشعار ترانه های این بارش شراب است. شرح بیشتر در این باره در گزارش همکارمان شهرام میریان.
مینوش که عمر جاودانی این است،
مینوش که عمر جاودانی این است،
خود حاصلت از
مریم آخوندی، هنرمند موسیقی در آلمان، 10 سال از گروه بانو را که به ترانه‌های بومی و محلی ایران می‌پردازد، بنیان نهاده. پیش از گروه بانو، مریم آخوندی گروه موسیقی باربد را راه اندازی کرده بود. پس از وقفه کوتاهی، مریم آخوندی بار دیگر گروه باربد را وارد گشت‌های هنری خود کرده و این بار شراب را موضوع ترانه‌هایش قرار داده.
پروژه در واقع اجرای آلبوم تازه من به نام سرمسته که بر اساس شعرهایی از خیام و حافظ هست با موضوع شراب و آهنگسازی این قطعات رو من کردم به اضافه تو همکار عزیزم مسیح مدنی و نریمان حجتی. ما این بار این کار رو با ارکستر بزرگتری اجرا میکنیم. راجع به شراب و مستی و معنای فلسفی اون در شعرهای حافظ و خیام.
در واقع بحث محوری برنامه شما شراب.
بله دقیقاً. قصد آن دارم که امشب مست مست پای کوبان کوزه دردی به دست سر به بازار قلندر برزنم. شعرها محور اصلی این پروژه هستن ولی که من وقتی این شعرها رو خوندم دلم می‌خواست که اینو به گوش آدمای دیگه برسونم و بعد این ملودی‌ها در من در واقع الهام شد. پروژه اینطوری شروع میشه که فریاد میزنه شراب تلخ میخواهم که مرد افکن بود زورش که تا اون یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش. در حقیقت این فریاد انسان امروزیه که دنبال لحظه آرامش و در خود فرو رفتن میگرده. بهترین شکلش رو در شعرهای حافظ و خیام میبینیم. من از این موضوع استفاده کردم و روی اینها ملودیایی گذاشتم و لباسهای ملودیک تنش کردم و اجرا میکنم.
یارم چو قده به دست گیره بازار بوتان شکست گیره هر کس که بدید چشم او گفت کو محتسبی که من سیره کو محتسبی که من سیره.
نریمان حجتی، مسیح مدنی، سعید کامجو و سیاوش رستانی مریم آخوندی را در کنسرت‌های بهاری گروه باربد یاری می‌دهند. شهرام میریان، رادیو فردا.
عزیزان شنونده وفادار رادیو فردا، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهی شما.
یک قدرت بزرگ. People and leaders
of Iran. Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
Kultur budget.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
حکایت ما هم در مجله شامگاهی همچنان باقی است. فریدون شیبانی مسلماً با تازه ترین خبرها در انتظار شماست.
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز اعلام کرد که با درخواست فدراسیون فوتبال ایران برای جایگزینی وحید شمسایی بازیکن سالهای 2007 و 2008 آسیا و کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران به جای شهرام شریف‌زاده برهان در رقابت‌های قهرمانی 2010 آسیا در ازبکستان بنابر اصل 32B و بعد از مهلت مقرر مخالفت شده است. شمسایی در پی یک درگیری رسانه‌ای با حسین شمس سرمربی تیم ملی فوتسال در گزینش‌های اخیر تیم ملی توسط شمس انتخاب نشد و با پادرمیانی علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی این دو برای چندمین بار آشتی کردند تا گزینش دیرهنگام شمسایی برای دفاع از عنوان قهرمانی در آسیا بی نتیجه بماند. هفته 33 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس به طور همزمان در تهران و شهرستان‌های ایران آغاز شد. تیم‌های ذوب‌آهن، استقلال تهران و پرسپولیس بعد از قهرمانی پیشنگام سپاهان برای نایب قهرمانی و رده سوم رقابت می‌کنند تا در سال 2011 به لیگ قهرمانان آسیا راه یابند. در روز پیروزی 4-1 رئال مادرید در خانه رئال مایورکا با 3 گل کریستیانو رونالدو و حفظ فاصله 1 امتیاز با بارسلونای پیشتاز، تیم اوساسونا نیز با بازی کامل جواد نکونام و بازی در وقت تلف شده مسعود آزادی از تیم ملی فوتبال ایران دیپورتیو لاکرونیا را 3-1 شکست داد. اینتر میلان فینالیست لیگ قهرمانان فوتبال اروپا با پیروزی 1-3 بر تیم آ اس روما قهرمان جام حذفی باشگاه‌های ایتالیا شد. مارسی هم با پیروزی 3-1 بر تیم رن قهرمان پیشنگام لیگ اول فرانسه شد.
خب عزیزان شنونده، پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420-2211-24-113 و پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 001-202-82-27-220. هر دوی دستگاه‌های پیامگیرهای رادیو فردا چه در پراگ چه در واشنگتن در تمامی ساعات شبانه روز در اختیار شماست. جویا و پذیرای پیام‌های شما هستند. ما را از دیدگاه‌های خودتون آگاه کنید.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی در این عصر پنجشنبه خوش آمدید. الهه روانشاد و آزاده اسدی در استودیوی رادیو فردا میزبانی شما را در این نیمه عهده‌دار هستیم. عزیزان این نیمه به برنامه پرطرفدار نگاه تازه و همچنین خبرها اختصاص داره. نخست خبرها.
سلام بر شما، وقتتون بخیر. صدها نفر در کابل برای دومین بار در مقابل سفارت ایران تجمع کردند و با دادن شعارهایی با آنچه که بدرفتاری جمهوری اسلامی با پناهندگان و آوارگان افغان می‌خواندند اعتراض کردند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید ایران 3 ماه است که اجازه نظارت لازم بر روند غنی‌سازی 20% اورانیوم در نطنز را نداده است. دادگاهی در هند محمد اجمل کساب متهم حملات تروریستی 2 سال پیش به بمبئی را به اعدام با چوبه دار محکوم کرد. وزیر کشور عربستان سعودی نایف ابن عبدالعزیز میگوید سازمان‌های اطلاعاتی شورای همکاری خلیج فارس موضوع کشف شبکه جاسوسی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کویت را در دست بررسی دارند. به گزارش خبرگزاری ها کیم یونگ ایل رهبر کره شمالی پس از مذاکره با هو جین تائو رئیس جمهوری چین پکن را ترک کرد. لایحه صرفه‌جویی اقتصادی دولت یونان امروز در پارلمان این کشور به رأی گذاشته می شود. وزیر مالی یونان در جلسه امروز پارلمان گفته است که دریافت بسته کمک مالی اضطراری از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول برای پیشگیری از ورشکستگی کشور لازم است. ساعتی پس از درگذشت رئیس جمهوری نیجریه معاون او به عنوان رئیس جمهوری جدید سوگند یاد کرد. نیروی دریایی روسیه یک نفتکش این کشور را که دزدان دریایی سومالی روز چهارشنبه آن را در سواحل یمن ربوده بودند رها کرد. و در خبر دیگر رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی بریتانیا از صبح امروز در سراسر این کشور آغاز شد. مراسم تشییع و خاکسپاری محمد بهمن بیگی بنیانگذار مدارس عشایری در ایران و از برندگان جایزه جهانی یونسکو امروز در شیراز برگزار شد. الهه
با سپاس از آزاده اسدی که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رساند. و اما در دیده به جای خواب آب است مرا، زیرا که به دیدنت شتاب است مرا. گویند بخواب، گویند بخواب تا به خوابش بینی، ای بی خبران چه جای خواب است مرا. این رباعی از ابوالسعید ابوالخیر، عارف مشهور اواخر قرن چهارم و اوائل قرن پنجم هجری، مقدمه است برای بررسی پدیده خواب که همکاران رادیو فردا این هفته در برنامه نگاه تازه به آن پرداختند.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
منم محمد زرقامی هستم
که قرار بود که مسافرت بره ولی
به تأخیر افتاد.
خب هفته پیشم ابراز علاقه کردی که تو این برنامه باشی.
آره، چون به ویژه که خواب زیاد میبینم، خوابای عجیب غریب.
آها، آره دیگه، همینطوری که هفته قبلم گفتیم برنامه این هفته ما درباره خواب و رؤیا هست. خود خواب نه، رؤیا. محمدم خواب
دختر همسایه‌تون که نبوده رؤیا؟
نه.
گفتم شاید مثلا
به هر صورت نمیدونم. محمد تو اعتقاد داری به این که بعضیا میگن خواب درست است و اینها؟ یعنی اکثریت مردم تو ایران اگه که
آره اعتقادات شدیده انقدر بعضی. من یادم مادر بزرگ من مثلا میگفت که خواب زن چپه، یعنی اگه خواب ببینه
وارونه است.
وارونه است.
شنیدم.
به خاطر همین
یا مثلا میگن خواب مار اگه ببینی ثروتمند میشیم. تو چه خواب معمولا؟
تو خونه مادر بزرگم یه کتابی بود، کتاب تعبیر خواب ابن سیرین. هر کی خواب میدید میرفت اون کتاب مراجعه میکرد.
خب درست در میومد چیزی؟
ولی برای من هیچ وقت درست در نیومد.
خب دیگه خواب چپه دیگه. خب حالا ببینم چیزه، میگم که تو حالا معمولا چه خوابی میبینی؟
من معمولا خواب گودیخان رو زیاد میبینم، سگمو.
جدی؟ من یه سایت پیدا کردم، بذار ببینیم که
بزن ببینیم
چی نوشته تو این. یه لحظه صبر کن. خب سگ نوشته سگ‌ها در خواب‌های ما می‌توانند نماد یک سری از نقطه نظرات و برداشت‌های شخصی باشند و در این حال نماد ساختار دفاعی بیننده خواب محسوب میشه. اگر در خوابتون شخصی شما را سگ خطاب کرد، این چنین خوابی بازتاب و انعکاسی منفی از شخصیت شماست. کسی که به سگ نمیگه تو خواب.
نه تا حالا نگفته.
خب خدا رو شکر. اگر در خوابتان رفتاری مثل یک سگ از شما سر بزند، به احتمال زیاد در زندگی روزمره به نوعی مورد بدرفتاری و سوء استفاده قرار گرفتید. خیلی مواظب رفتارت باش.
من رفتارم
حالا از قضا من چند شب پیش خواب گربه میدیدم. بزنیم گربه چطوریه؟
گربه رو بزنیم. مشاهده گربه در خواب هم معنای مثبت داره و هم معنای منفی. خب. بنابراین به منظور تعبیر صحیح این خواب باید جزئیات خوابتون رو به دقت بررسی کنین. گربه در خواب میتونه نماد توانایی‌های جنسی، رفتار و حالات زنانه، رفاه، سعادت، خوشبختی و قدرت باشه.
همه چی شد دیگه. این تعبیرای خواب.
من عاشق اون تیکه قدرتشم.
نه این تعبیرهای خواب معمولا میبینی همهشون یه اینقدر کلی گویی توش هست که همه چی رو میتونه دربر بگیره. یعنی
هم شباهت زیاد داره دیگه.
آره دیگه. هم رفاه هست، هم سعادت هست، هم خوشبختی هست، هم قدرت هست، هم منفیه، هم مثبته. خب بگذاریم برصد. ما میخوام یکم نگاه علمی داشته باشیم توی این برنامه.
خواب دیدن.
به خواب دیدن بریم سراغ چند تا استاد دانشگاه و محقق و پژوهشگر و اینها، ببینیم که تا چقدر خواب حقیقت داره، چی هست اصلا خواب، و این که میگن بعضی از رویاهای ما ممکنه واقعیت داشته باشه درسته یا نه. اولین مهمون برنامه‌مون ورنر شتانگل، روانشناس و استاد دانشگاه در اتریش، در دانشگاه لینز اتریش هستش.
آقای شتانگل، در ایران بسیاری از مردم تصور میکنن که اگر نه همه ولی دست کم برخی از رویاهایی که ما در خواب میبینیم حقیقت داره و ما رو از یک چیز مخفی آگاه میکنه. این تصور تنها به برخی کشورها محدود میشه یا در سرتاسر جهان همچین تفکری وجود داره؟
glaube ich, steckt so ziemlich in allen Völkern, wenn man ja versucht hat zu erklären, was im Traum vor sich geht.
فکر میکنم که این تصور بین همه مردم جهان وجود داره. آدم‌ها بعد از اینکه بیدار میشن، سعی میکنن توضیحی رو برای اون چه که تو خواب دیدن پیدا کنن.
bewusst und fragen sich natürlich, woher das kommt, nicht?
ظاهرا از دوره باستان تا حالا این تلاش وجود داشته و انسان‌ها تصور میکردن که رویا واقعیت داره، درسته؟
sicher ja, also ich nehme an sogar, dass man auch in prähistorischer Zeit.
دقیقاً، من حتی تصور میکنم که در دوران ما قبل تاریخ هم بشر در این باره تصوراتی داشته و بر همین اساس میبینین که توی برخی فرهنگ ها آدم ها سعی میکنن که خودشون رو توی یک حالت خلسه مانند قرار بدن تا از وضعیت هوشیاری خارج بشن و با دنیای به اصطلاح ماورا و طبیعه یا خدایان ارتباط برقرار کنن.
göttern oder was immer man welche Vorstellungen man da eben damals hatte näher zu kommen.
خب میتونین برای ما بگین که رویا اصلا چی هست و اصلا چه جوری شکل میگیره؟
Ein Traum, wo ein Traum kommt, das ist im Prinzip nichts anderes als dass das Gehirn im Laufe der Nacht mehrere Male, bei manchen Menschen 3-4 Mal, bei anderen bis zu 8 Mal.
رویا چیزی نیست جز اینکه مغز انسان توی خواب چندین بار، توی بعضی از افراد بین 3-4 بار و در تعدادی دیگه تا 8 بار وارد یک وضعیتی میشه که توی اون وضعیت اقدام به تولید تجربیاتی میکنه که واقعی تصور میشن، البته بدون اون که تحرکی داشته باشه. در حقیقت انسان در رویا دنیایی رو میسازه و اون دنیای تخیلی رو در محیط اطرافش جا میده. رویا در حقیقت با گذشته انسان ارتباط داره و بر اطلاعاتی مبتنی هست که از قبل در مغز انسان ذخیره شده. مغز در حالت رویا سعی میکنه این اطلاعات رو که مثلا به یک رویداد مبهم و غیر قابل توجیه مربوط میشه پردازش کنه. ولی مهمترین نکته اینه که رویا به آینده مربوط نمیشه و در اون پیش بینی نهفته نیست، بلکه آدم‌ها تنها چیزی رو در رویا میبینن که قبلا در گذشته تجربه کردن.
Traum kann natürlich nicht nur das, was bisher erlebt worden ist, vorkommen.
ولی آدم‌های زیادی هستن که میگن توی خواب چیزی رو دیدن که روز بعد یا چند روز بعد اتفاق افتاده. این موضوع رو چطور میشه توجیه کرد؟
معمولا دلیل این موضوع اینه که رویا باعث میشه آرزو یا انتظاری در ذهن آدم شکل بگیره و آدم همیشه منتظر یک حادثه خاص باشه. ولی تطابق رویا با واقعیت صرفا یک چیز تصادفی هست و برای همین هم تنها در موارد استثنایی این اتفاق میفته، نه همیشه. باید توجه داشت که رویا گاهی باعث میشه آدم ها رفتار و کردارشون رو تغییر بدن تا مثلا به چیزی که توی خواب دیدن برسن. به این پدیده میگن پیشبینی خود برآورده کننده، یعنی آدم برای برآورده کردن پیشبینی که انجام داده خودش به صورت فعال تلاش کنه و کارهایی رو انجام بده. این وضعیت در مسائل منفی هم اغلب اتفاق میفته، مثل وقتی که انسان از یک رویداد بد مدام در حراس هست و نهایتا اون اتفاق بد به خاطر ترس زیادی که آدم داره میفته.
اما مواردی هم پیش اومده که آدم‌ها گفتن که ما چیزی رو توی خواب دیدیم که کنترلش دست ما نبوده، مثلا اینکه یکی از اقواممون فوت کرده و دقیقاً این اتفاق مثلا چندی بعد افتاده برای اون کسی که این خوابو دیده.
برای اینکه این جور موارد ثابت بشن باید اول به صورت علمی رویا رو ثبت کرد و بعد دید که آیا واقعا با واقعیت تطابق داره یا نه، ولی تا حالا چنین چیزی اتفاق نیفتاده.
یعنی شما معتقدین که اینکه کسی خواب ببینه یکی از خویشاوندانش فوت کرده و چنین اتفاقی هم بیفته کاملا اتفاقی هست؟
بله حتما کاملا اتفاقیه. برای مثال وقتی یکی از اقوام یا پدر و مادر ما بیمار باشن، ما همیشه توی تخیلات و تصوراتمون مردن اون فرد رو تجسم میکنیم و یه روزی همین تخیل و تصور به واقعیت تبدیل میشه و بعد ما فکر میکنیم که این حادثه با تخیلات ما ارتباط داره.
شما گفتین که رویا با چیزی ارتباط داره که انسان در گذشته تجربه کرده.
بله، شما توی خواب تنها چیزی رو میبینید که به یک شکلی تجربه کرده باشین، یعنی خواب از اطلاعاتی درست میشه که در مغز وجود داره، یعنی چیزی بهش اضافه نمیشه. مغز البته میتونه از اطلاعاتی که داره چیزی رو تولید کنه، ولی همیشه مبنای این محصول اطلاعاتیه که در گذشته توی مغز وجود داشته.
برخی از آدم ها میگن توی خواب چیزی یا مکانی رو دیدن که قبلا هیچ وقت ندیده بودن. این موضوع رو چطور میشه توجیه کرد؟
به این پدیده میگن دژاوو یا وضعیت از پیش تجربه شده. یعنی مثلا آدم توی یه شهر کاملا جدید و بیگانه احساس میکنه که اینجا رو قبلا دیده. دلیل این تصور اینه که طبیعتاً مغز با عناصر متعددی که در اختیار داره میتونه چیزی رو تولید کنه که گاهی با واقعیت جور در میاد.
دکتر ورنر شتانگل روانشناس و استاد در دانشگاه لینس اتریش بود که معتقد است خواب نمیتونه حقیقت داشته باشه و هرچی هست اتفاقیه. خب
میخوای یه چرت بزنیم شاید؟
نه چرت نزنیم، چون میترسم دوباره خواب ببینی درد سر اون زیاد بشه. من تحقیقی کردم محمد تو این زمینه، دیدم که نظرات کاملا متفاوت هست. هر کسی یه نظری داره. بعضیا میگن که خواب ممکنه حقیقی باشه،
بعضیا میگن که نیست.
ممکنه دروغ باشه. آره نه ممکن دروغ باشه. چیه؟ بعضیا میگن نه حقیقت نداره، مثل همین آقای شتانگل. البته اون چیزی که عوام بهش اعتقاد دارن و اون کتاب ها و اون چیزایی که منتشر میشه و چه میدونم مثل همین تعبیر خواب و این کتاب ها، اینها از نظر دانشمندا کاملا مردود هست. ولی یه چیزی ممکنه یک حقیقتی در خوابم نهفته باشه که حالا فکر کنم کارشناسای بعدی بیشتر بهش اشاره بکنن.
حالا ببین میتونید دکونه این خواب بینا و اینا رو
طالبینا رو ببندید.
نه این طالبینه، اینایی که خواب و تعبیر میکنن دکونشون تخته کنی.
خب مهمون بعدی برنامه‌مون کیه محمد؟
مهمون بعدی برنامه‌مون یک آقای دکتر ایرانیه به اسم سهیل نواختر که متخصص مغز و اعصاب و استاد در دانشگاه مونیخ در آلمانه.
البته آقای نواختر با توجه اینکه تو آلمان بزرگ شده مجبور شده با آلمانی باهاش مصاحبه کنه.
آقای نواختر، هنگام خواب دیدن یا رویا دیدن اصطلاحاً چه اتفاقی توی مغز میفته؟
Während des Traumschlafes ändern sich die Hirnströme im Unterschied zu anderen Schlafphasen und das Entscheidende dabei ist
به هنگام رویا فعالیت الکتریکی مغز تغییر میکنه و نسبت به مراحل دیگه خواب متفاوت میشه. این فعالیت شبیه وضعیت بیداریه و چشم‌ها تحرک زیادی دارن، در حالی که در مراحل دیگه خواب چشم‌ها یا اصلا حرکتی ندارن و یا آروم حرکت میکنن. حالا اگر در مرحله دیدن رویا از خواب بیدار بشین، میتونید بیشتر رویاهایی رو که دیدید به خاطر بیارین. اینکه گفته میشه رویا با امور روزمره در ارتباط است تا حدودی درسته. مثلا اگر کسی از نظر روحی تحت فشار هست یا چیزی هست که خیلی ذهنشو مشغول کرده، ممکنه که اون چیز رو در خواب ببینه و احساس کنه که اون رویا بهش کمک میکنه تا با مشکلاتش بهتر کنار بیاد. زیگموند فروید در این ارتباط که البته از حوزه پزشکی خارجه، پژوهش‌های زیادی انجام داده و به گفته او چیزها به صورت رمزگذاری شده خودشون رو توی رویا نشون میدن. مثل خیلی چیزهای دیگه این موضوع هم تا حدودی درسته، ولی از نظر علمی نمیشه ثابت کرد.
خیلی ها معتقدن که خواب از یه چیز مخفی میتونه حکایت داشته باشه یا آدم میتونه با رویا چیزی رو پیش بینی کنه. نظر شما در این باره چیه؟
من فکر میکنم یک چیز قطعیه و اون این که آدم ها به صورت نظاممند نمیتونن آینده رو پیش بینی کنن. میشه ارتباطات و پیوستگی ها رو کشف کرد، اما آینده رو نمیشه پیش بینی کرد.
پس شما معتقدین که تنها اهمیتی که خواب داره اینه که همونطوری که فروید گفته به ما کمک میکنه تا اطلاعاتی رو درباره ناخودآگاه خودمون به دست بیاریم.
kann durchaus da rauskommen, aber dann gibt es auch sozusagen viel, wie soll man sagen, einfach Zufälligkeiten.
بله میشه اینطور گفت. البته ویژگی اتفاقی بودن خوابها رو هم نباید فراموش کرد. اما علاوه بر این، اون مرحله از خواب که آدم در اون رویا میبینه برای یادگیری اهمیت زیادی داره. مثلا آزمایش روی حیوانها نشون داده که ایجاد اختلال در این مرحله از خواب باعث میشه که توانایی یادگیری حیوان به شدت کاهش پیدا کنه. همین موضوع در مورد انسان هم صدق میکنه و اختلال در این مرحله از خواب کودکان باعث میشه که توانایی یادگیری و ذهنیشون با مشکل روبرو بشه. این موضوع از نظر علمی به خوبی ثابت شده. البته این امر به محتوای رویا هیچ ارتباطی نداره.
دکتر سهیل نواختر بود در آلمان که با ما صحبت میکرد. آقای نواختر
یا ما باش صحبت میکردیم،
همیشه این رو بگو.
خب اینم دو نفر که میگن که خواب
ردش میکنن.
آره دیگه، این که خواب میتونه حقیقت داشته باشه، یعنی پیشگویی توش باشه در مورد آینده و چیزی که ما نمیدونیم رو
بگه
آره ردش میکنه و میگه درست
نیست. پس به این ترتیب تا الان تقریبا همه کاسه‌کوزه های این کسایی که خواب تعبیر میکنن شکسته.
کاسه‌کوزه اونا همیشه شکسته است، ولی نه، این تئوری موافقانی هم داره، از جمله مهمون بعدی برنامه ما دکتر مرتضی شمسنیا، استاد عصب‌شناس در آمریکا. آقای شمسنیا، یه نکته جالبی که باید در موردش بگیم اینه که یک کلینیک تخصصی خواب رو هم توی تبریز تأسیس کرده، یعنی کسایی که مشکل خواب دارن میتونن اونجا مراجعه کنن.
خوابی که ما شروع میکنیم برای آدم بزرگ سال، این آدم بین 4-5 تا سیکل خواب داره، یعنی از موقع که اون ساعت میذاریم پایین تا میریم تا صبح، این فکر کنیم 4-5 تا سیکل مختلف هست، هر سیکل هم بودیم 1 ساعت و نیمه. تو این اگر کل خواب 100% بگیریم، در آدم بالغ 75% قسمت خواب بشه که ما بهش میگیم نان رم، یعنی ما خواب نمیبینیم، 25% خواب میبینیم. خواب دیدن جزی از ضرورات ریچارج کردن مغزه. تو خواب دیدن انسان گردن به پایین فلجه، ولی مغز بسیار فعاله. اولین قسمت خواب دیدنم 1.5 ساعت بعد از خوابیدن اتفاق میفته، یه مثلا حدود 5 دقیقه بعد زمانشه، بعد تکه تکه تقسیم میشه به خواب صبح میرسه. علتی که میگم خواب صبح شیرینه به خاطر اینه که اغلب خواب دیدن ما تو 25% از خواب، تقریبا شاید 15-20% این تو صبح اتفاق میفته. و اگر یک کسی از این مرحله راحت بگذره تا صبح قشنگ بخوابه، خواب یادش نمیاد و ولی نه، اگه به هر علتی شما وسطی موقعی که دارین خواب میبینین بیدارتون بکنن، خواب بیادتون میاد. حالا تعبیرهای مختلفی رو خواب هست که مثلا فرض ما تو فرهنگمون این چیزا خیلی اعتبار داره. من فکر میکنم تا یه حد زیادی ما خیلی از این جوابا رو نداریم واجبش. من یه مریض دیدم هر چند روز پیش، مریض آمریکایی بود، اینجا مانده بود، خانم 50 ساله است، این 40 ساله از بیماری خواب عذاب می‌برده و به من میگفتش که من مثلا یک سری چیزایی که به پدرم اتفاق می‌افتاد من می‌تونستم ببینم و ناراحت از این بود که فوت پدرش نتونسته بود ببینه. این چیزی که بشر واقعا ما جوابی بهش نداره. اگه جوابش نظر شخصی منو بخواید، من میگم که چرا چه این چیزی ممکن اتفاق بیفته؟ چون ما اینقدر چیزهای تازه در مورد خواب کشف میشه هر روز، تازه شروع کردیم به قول معروف لایه های اولش رو با کردن، ولی به اون شدتی که خب تو ایران هست، من فکر میکنم یه خود با فرهنگ و به قول معروف کالچر ما که هزاران سال باش ساخته شده و اومده بالا، یه خود ارتباط هم خواهد داشت.
صحبت دکتر مرتضی شمس‌نیا رو شنیدید که استاد عصب‌شناسی در آمریکا.
آقای دکتر همونطور که شنیدین گفت که با توجه به تجربیاتی که داره ممکنه که رویا
حقیقت داشته باشه
و یه چیزایی رو درباره آینده با آدم بگه. ولی خب یک کارشناس دیگه هم داریم توی این برنامه، خیلی شلوغ شد ولی فکر کنم لازم هست، میشایل شردل
که استاد روانشناسی در دانشگاه مانهایم آلمان.
آقای شردل تحقیقات زیادی درباره خواب کرده. یه وبسایتی هم داره تو اینترنت، اونجا مطالب علمی می‌نویسه. فکر کنم بد نباشه که به صورت چون خیلی تخصصی روی رویا کار کرده بریم سراغش، ببینیم نظر اون چیه.
آقای شردل شما رویا رو چجوری تعریف می‌کنی؟
Traum lässt sich als einfachstes definieren als psychisches Erleben während des Schlafes. Also das ist das, was wir im Schlaf denken.
رویا رو میشه اینطوری تعریف کرد. یک تجربه روانی در حین خواب. رویا یعنی چیزهایی که ما در خواب فکر، حس و تجربه میکنیم. رویا میتونه بیانگر ترس یا گذشته آدم باشه، ولی برخی از رویاها هم میتونن پیش بینی باشن از آینده.
Und manche Träume können auch in die Zukunft schauen.
یعنی به نظر شما این ممکنه که یکی خواب ببینه یکی از بستگانش فوت کرده و روز بعد این اتفاق بیفته؟
Ja, es ist durchaus möglich, dass Träume eben auch Sachen aufgreifen, die in der Zukunft liegen.
بله، کاملا ممکنه که خواب از چیزی حکایت کنه که در آینده اتفاق میفته. ما به این رویاها میگیم رویاهای حقیقی یا پیشگویانه. البته در مواردی هم پیش میاد که فرد درباره ماجرایی که قرار اتفاق بیفته اطلاعاتی داشته، ولی پژوهش‌هایی هست که نشون میده رویای حقیقی یا پیشگویانه وجود داره و برای افراد زیادی اتفاق میفته.
Möglich sind und häufig berichtet werden.
ولی دانشمندایی هم هستن که میگن یا تنها به گذشته معطوف میشه، یعنی مبتنی بر اطلاعاتی که ما قبلا توی ذهنمون داشتیم.
این مطلب خیلی درست نیست. خواب یا همون رویا میتونه با استفاده از چیزهایی که توی مغز هست یه چیزی تولید کنه که به آینده معطوف باشه. درست همونطور که ما در بیداری هم میتونیم به آینده فکر کنیم یا مثلا از چیزی بترسیم که قراره در آینده اتفاق بیفته. این بدین معناست که رویا از محتوای ذهن استفاده میکنه و چیزهای جدید میسازه. مثلا آدم ممکنه خواب غولی رو ببینه که قبلا هیچ وقت ندیده.
خب ما تو بیداری هم میتونیم گاهی با نتیجه گیری های منطقی چیزی رو پیش بینی کنیم. آیا منظورتون اینه که توی خوابم همین اتفاق میفته و یا رویا میتونه از اینم فراتر بره و به اصطلاح قدرت ماوراطبیعی به آدم بده؟
Also der Traum ist kreativ, das heißt, da sind natürlich auch immer Sachen dabei.
رویا یک چیز خلاقه است، یعنی میتونه بر حسب تصادف از چیزی حکایت داشته باشه که درست باشه. ولی اینکه آیا عناصر ماورا و طبیعی هم درش هست یا نه، نظرات متفاوتی وجود داره. همونطور که گفتم، پژوهش‌هایی هست که نشون میده ممکنه چنین چیزی باشه، ولی ما اطلاعات درست و دقیقی در این باره نداریم.
Das da was dran sein könnte, aber man weiß es nicht genau.
خب پس با گفته‌های شما میشه نتیجه گرفت که ممکنه بعضی از خواب‌ها دقیقی باشن. حالا ما برای تعبیر این خوابا باید چیکار کنیم؟ آیا افرادی که به صورت سنتی خوابها رو تعبیر میکنن میتونن افراد مناسبی برای این کار باشن؟
Also die Traumdeutung ist immer ein bisschen schwierig, weil ja eine externe Person versucht irgendwas über den Traum zu sagen.
تعبیر خواب کار دشواریه، چرا که فردی غیر از کسی که خواب دیده میخواد درباره اون خواب اظهار نظر کنه. برای تعبیر خواب نظر خود شخصی که خواب رو دیده بسیار مهمه. در این زمینه روانشناسا بیشتر صاحب نظرن. روانشناسا با سوالهاشون سعی میکنن رابطه رویا رو با زندگی حقیقی فرد پیدا کنن و بفهمند. از طرف دیگه باید توجه داشت که افرادی هستند که از داشتن رویاهای حقیقی رنج میبرند و برای همین مراجعه به یک روانشناس خیلی مهمه.
یعنی هر رویا رو باید به صورت فردی و جداگانه تعبیر و تفسیر کرد.
Genau, also das ist ganz wichtig, dass die Person, die den Traum gehabt hat.
دقیقاً، خیلی مهمه که کسی که رویایی داشته تمام جزئیات رویاش رو تعریف کنه و با دقت درباره احساسات و افکارش در حین دیدن رویا و ارتباطش با اونچه که در بیداری تجربه کرده توضیح بده.
Mit dem Zusammenhang, was sie tagsüber erlebt hat.
پس این تعبیرهای عمومی و همگانی که مثلا توی کتابای تعبیر خواب نوشته شده یا مردم عادی هم بینشون رواج داره درست نیست.
ابداً تعبیرهای عمومی مثل این که بگن خواب گربه سیاه یعنی فلان و بهمان چرت و پرته و فایده‌ای نداره.
دکتر میشائیل شریدل استاد روانشناسی در دانشگاه مانهایم آلمان بود که معتقد خواب میتونه حقیقت داشته باشه ولی رمال باشی و
رمال البته فعلا کار میکنه بکنن.
حالا منظورم همینه که خواب تعبیر میکنن، اونها نمیتونن خواب شما رو تعبیر کنن، بلکه باید بری سراغ یک روانشناس.
یه نتیجه اخلاقی هم میشد گرفت.
چی؟
رویا اسم قشنگیه.
هی چه هوشی داری ماشاءالله. آی کیو
برای دختر همسایه محلت. نه برای
تو از کجا بیدی ما دختر همسایه داشتیم به اسم رویا؟
همینطوری من تو چه رد منم میدونی منم میتونم تو مثل رمالا که نگاه میکنم من تو صورتت که نگاه میکنم احساس میکنم که این بوده.
دست در نکنه با این پیشگویی ها و پیشبینی های می ربطت. خب بریم سراغ پیام های شنوندگان.
شنوندگان عزیز
ما رو بمباران فرمودند،
دستشون درد نکنه، واقعا به ما انرژی میدن. از تلفن ها شروع کنیم. علیرضا قلی گله از اهواز مصاحبه خواسته با سیاوش قمیشی.
ملیحه سعیدی که آهنگای ملیحه سعیدی رو خواسته.
آپولو از ساری گفته شما تو رادیوتون امکان پخش آگهی بازرگانی هم دارین.
این محمد که حرف میزنه خودش آگهی بازرگانیه. ملیکا از شیراز
گفته منم مثل آقای کاظمی استقلالی هستم. تو استقلالی مگه گفتی هستی؟
والا یادم نیست.
بعدم گفته توی آهنگ‌های برتر سال رادیو فردا خانم گوگوش چندم شد.
چهارم. برنامه‌ای که درست کردیم درباره خودرضایی همچنان داره به سر و صدایی که راه انداخته ادامه
میده.
آره.
کمیل سهیلی،
هومن احمدی،
عماد داوودی،
احمد،
سید محمد بهشتی،
رضا از شهر کرد،
علی اصغر خاکرنگین،
حامد از شیراز،
آرمان تیردادار،
حمید
و مسعود شستچی. اینا کسایی بودن که برنامه رو خواسته بودن و تعریف هم کردن. از جمله مسعود شستچی گفته بود شما به جنگ با خرافات و اینجور چیزا رفتین.
خیلی خوب. ولی
یه شنوندم به اون بد و بیرا گفته بود.
علی احمدی که گفتی که اعتقادات مردم رو زیر سوال می‌برید. و ادامه ایمیل ها.
سهیل از فومن،
ابی از کرمان،
محسن از گنبد،
مهدی دانشجوی قزوین که درباره تحصیل در خارج از کشور و رفتن به آمریکا گفته برنامه درست کنیم و گفته در ضمن ما خیلی شادیم و اون داره از زور امتحان گریه میکنه.
محمد از مشهد که گفته برنامه چت اینترنتی رو براش بفرستیم که فرستادیم.
از ایمیلای دیگه مهدی امیر سرداری،
سورن صفاییان،
فرناز، زهرا ملیه، فرنگیس، اسمد، ربابه رازیه، حوریه، ساناز، مستان، این کتاب نامه‌های فارسیه، مستان، عفت، سونیا، سلماز،
سونا،
سونا و مهین
از خامنه. تأکیدم داشتن که بگین که شهر آقای موسویه.
بله، تشکر از برنامه هفته پیش و
ایمیل لیلا فروهر رو خواستن
و مصاحبه با شهره.
امیر گفته که میدونه که استقلالی هستیم، درباره پیشگویی برنامه خواسته و گفته با یاس هیچکس بهرام خواننده های رپ فارسی مصاحبه کنیم.
محسن مصاحبه خواسته با حنا مخملباف.
هادی از مشهد یک سری از نامه هاش رو به همیرا برای ما فرستاده که ما سعی می‌کنیم نامه ها رو بفرستیم برای خانم همیرا.
محمد پیام از تهران گفته چرا از موجه زن استفاده نمی‌کنین؟
علی از تهران گفته که سلام به پتومت، چرا ایمیل منو نخوندین؟
خوندیم دیگه. فرناز ماهپری گفته ترانه‌هایی که پخش می‌کنیم و اجازهشو می‌گیریم از خواننده‌هاشون. بله.
علی میگه که بالاخره با فیلتر شکن تونسته یوتیوب رو باز کنه. دمت گرم علی جون.
شنونده‌ای که اسمشو نگفته به اسم لیونل مسی برامون ایمیل میزنه، اطلاع در مورد گروه شیطان پرستی فرستاده.
و میرسیم به آخرین ایمیلی که برامون فرستاده شده و این ایمیل متعلق به رضوان.
گفته سلام برسونی به فرزاد که همشهریشه، بعدم گفته که عکسامونو میخواد ببینه و عنوان اون فیلمم که درست نوشتی. آره همین هستش. خب به پایان این برنامه میرسیم، با ما تماس بگیرید با آدرس jawanan@radiofarda.com
2042-02-21-12-41-14.
برنامه این هفته رو با یه ترانه بسیار زیبا و قدیمی تموم میکنیم از الا فیتزجرالد و لوئیس آرمسترانگ با عنوان Dream, A Little Dream of Me
که ترجمهش میشه یه ذره خواب منو ببین.
Star shining bright above you, night breezes seem to whisper I love you, birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me, say nighty night and kiss me.
خب عزیزان شنونده، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که همکارم آزاده اسدی رأس ساعت 20 با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد. سالم و سرفراز باشید.
Stars fading, but I linger on, dear.
Oh, how you linger on.
Still craving your kiss.
How you crave my kiss.
Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this.
Give me a little kiss, sweet dream.